في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من القي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، ومات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد قضایای صادقه و کاذبه در مورد نفس الامر بود. نتیجه به اینجا رسید که نفس الامر رو عقل کل یا علم الهی گرفتیم. گفتیم اون چی در عقل کله، نفس الامر اونی که در عقل کل باشه، که اونجا که ثبت و ضبط باشه نفس الامر اونه. بعد اینجا یه اشکالی مطرح شد که اشکالش خیلی سهمگین و مشکل آفرین بود، و اون این بود که گفتیم عقل کل به قضایای کاذبه ذهن ما علم داره. یعنی مثلا شریک الباری که در ذهن انسانه، خب در عقل کل هست. یعنی اون قضایای کاذب که در ذهن انسانه، این نیست که عقل کل از او بیخبر باشه، پس در عقل کل ثبته. خب این که پس اشکالو حل نکرد. اگر بناباشه آنچه در عقل کل هست بگیم نفس الامر داره، خب قضایای کاذب هم در عقل کل موجوده، پس مشکل برطرف نکرد. اینجا یک مطلبی آقا جان آوردن که فرمود اما درباره این سخن علامه در کشف المراد که محقق طوسی در حل اشکال کلامی قانع کننده نیاورد، دوانی در حل آن چنان که در اسفار موجود است گفته. برای حل این مشکل اینجوری فرمودن: کار و شأن عقل فعال در بایگانی کردن معقولات درباره قضایای صادق هم حفظ و هم تصدیق است، و درباره قضایای کاذب فقط حفظ است و نه تصدیق. یعنی عقل فعال آنها را به طور تصور حفظ می کند و نه اذعان و تصدیق کند، زیرا عقل فعال از شرور و بدیهایی که از توابع ماده است دور می باشد. یعنی همون بحثی که در مورد تصور و تصدیق داشتیم، در مورد علوم گفتیم علم یا تصور است یا تصدیق. ایشون می فرماد اون قضایای کاذبه در عقل فعال اگر باشه به نحو تصوره، نه به نحو تصدیق، و خواسته از این راه حل کنه قضیه رو. حالا ببینیم آیا این جواب میتونه مشکل رو حل کنه، چون مشکلیه که واقعا جوابش باید به دل بشینه. خب گویم با استفاده از تفسیر وی بر حفظ بر سبیل تصور الی آخر، ظاهر آن است که مراد وی از این که قضایای کاذب به لحاظ وجودات خود که آری از کذب هستند در عقل فعال بایگانیان حقیقت و صدق است. تا اینجاش اول بگیم، میگه قضایای کاذب به لحاظ وجودات خود که آری از کذب هستند. اینجا منظور از قضایای کاذب بیشتر شرور رو داره میفرماد، نه قضایای کاذب رو. قضایای کاذب وجودی ندارن. قضایای کاذبه مثلا دو تا هفتا اینکه وجودی نداره اصلا. پس چی رو داره میفرماد؟ اینجا دارن شرور رو میفرماد و اصلا اینجا الان بحث شرور نیست. شرور دو جنبه دارن، یک جنبه شر بودن، یک جنبه وجودی داره که حالا خودشون توضیح میدن. چون توضیح میدن اجازه بدید بخونیم ببینیم مرادشون چیه. زیرا قضایای دروغ نظیر شرور و بدیها، که اینجا نمیشه بدیهی، این بدیهاست نه بدیهی، قضایای دروغ نظیر شرور و بدیها. شرور و بدیها که دروغ نیستن، جز قضایای دروغ نیست که، شر هست ولی دروغ نیست. که از توابع مادن مثل نکاح و زنا. خب مثلا زنا رو شر بگیریم، به لحاظ وجود خارجی بر یک صورتن. میگه زنا و ازدواج جفتشون یک صورت دارن از لحاظ وجودی. خود زنا از لحاظ وجودش شر نیست، یک وجود داره، وجود حقیقی داره. و شر ناشی از جهت دیگری ناشی شده. که کدوم جهت ناشی شده شرش؟ که همانا بر طبق سنت فطرت الهی نبودن است. و صورت علمی وجودی نفس الامری شر نیست. خب ببینید این اولا ربطی به قضایای کاذبه نداره که، این در مورد شروره. که شرور ما قبلا حالا بحثشو داشتیم، شرور بعضی از امور شروری هست، شرور هستن که از امور عدمی هن. نبودن یک خیر رو میگیم شر، مثل کوری که نبودن بیناییه، خودش وجودی نداره. نبودن یه چیزی رو اسکوشیم کوری. گاهی وقت امر وجودیه که به شر میاند، یعنی به عدم برمیگرده، مثل سیل و زلزله. سیل و زلزله وجود داره، اما از اونجایی که منجر به عدم میشود میگیم شرور. یا مثل شروری که در شریعت دزدی و زنا و اینا امور وجودی هن، منتها چون به عدم برمیگردن، به عدم کمال، ما میگیم چی هن؟ شر. اصلا الان اینجا صحبت شر نیست، صحبت قضایای کاذبه است. خب صورت علمی وجودی نفس الامری شر نیست. میگه اون نفس الامری که داره، همین زنا همین فلان، اونجا دیگه شر نیست. خب و شاید علت تعبیر از تصدیق و حفظ به خاطر همین بیان مزبور است. حالا از گفتیم که این داستان الان اینجا ارتباطی نداره. خب بنابراین اشکالی که صاحب اسفار بر ایشان وارد کرده وارد نیست. صاحب اسفاری اشکالی وارد میکنه به این کلام که تصور و تصدیق، که آقا جان میفرماد که اشکالش وارد نیست، بلکه دور نیست که مفاد کلام آخوند صاحب اسفار در تحقیق رشید خود، رشیق خود در حل اشکال به کلام دوانی برگردد. یعنی آخرش همون کلام دوانی رو یه جور دیگه آمده مطرح کرده. پس ایرادی که آخوند به حل اشکال دوانی کرده را ابتدا بگیر، چه اشکالی وارد کرده، وی بعد از
نقل کلام یاد شده دوانی که اکنون نقل کردیم چنین گفت. کلامی که بالا خوندیم جناب الله صدرا اینجوری میگه. عزیزان حالا اینو مژده رو به شما بدم، اینجا الان میخونیم اشکالات و مطالبی که در این حل این مشکل هست. یعنی دیگه آقا جان از اکثر فلاسفه و عرفا برای حل این مشکل آوردن، اما یه مطلبی به ما عنایت شد که نوشتیم که من خودم دلم بهش آرام گرفت. حالا میخونیم اگر دل شما آرام گرفت، منتها اجازه بدید اول کلمات این بزرگان رو بخونیم. خب صاحب اسفار اینجوری میفرماد: در سخن وی خلل و قصور روشن است. اشکال اول این که صور موجود در عقل فعال تحصلی شدیدتر و ثبوتی قویتر از صور موجود در اذهان ما دارند. خب میگه قضایایی که علومی که تو ذهن ماست در عقل فعال خیلی شدیدتر و قویتر تحصل داره. خب حرفی نیست. بنابراین وقتی موضوع با محمول، اینجا بازم اشکال چاپی وجود داره، موضوع با محمول در ذهن با همدیگر همراه شدن. موضوع و محمول چیه؟ قبلا اینا رو بحثش گفتیم دیگه. ما یه موضوع داریم یه محمول، مثلا میگیم زیدون قائمون، زید ایستاده است. موضوعمون چیه؟ زیده. اونی که بر زید حمل میشه چیه؟ ایستاده بودنه. زید باسواد است، زید موضوع باسواد بودن. خدا وجود دارد، اصلا علی بر حق است. یعنی هر چیزی که بگی یه موضوعی هست، یه محمولی که بر او بار میشه. میفرماد بنابراین وقتی موضوع با محمول در ذهن با همدیگر همراه شدند، گفتی دو دو تا چهار تا، خب گاه این همراهی ضعیف و ارتباطشان لرزان است، زیرا سبب و دهنده و دلیل بر ثبوت محمول برای موضوع و اقتران و همراهی آن دو سست بوده. نمیدونی آیا واقعا دو دو تا میشه چهار تا؟ تو بعضی مسائل میگیم ها سست لرزانه. این مطلبی که میگم درسته؟ این محمول برای موضوع بار میشه نمیشه؟ زیرا از برهان دارای حد وسط لمی، برهان انی داریم، برهان لم، استدلال از معلول به علت یا از علت به معلول، زیرا برهان دارای حد وسط لمی و یا از حدس و یا حس و یا تجربه و امثال آن محمول بر موضوع بار نشده است. میگه در هر صورت چه تجربه باشه چه استدلال باشه نتونستیم ببینیم واقعا این محمول بر این موضوع بار میشه یا نمیشه. این تو ذهنمون شک داریم، همون شک تو میخواد بگه دیگه، اینجوری تعبیر فلسفی میکنه. پس حکم ما بر ثبوت محمول بر موضوع و همراهی آن دو قاطع نیست و مشکوک و موهوم است. خب و چه بسا واقعیت خلاف این حکم است که در این صورت حکمی کاذب است. چه بسا یه اون فکر میکرده که حق با خلیفه اوله، بعد دیده که نه اشتباه بوده، این محمول بر این موضوع بار بوده، اشتباه بوده تو ذهنش. این میگه در مورد ذهن ما اینجوریه که گاهی وقت یه مرتبه اصلا نظر طرف عوض میشه، بالکل عوض میشه. اما وقتی موضوع با محمول در عقل فعال مقترن و همراه گردد، اقتران آن دو با همدیگر مؤکد و ضروری است. میگه اونجا اگه تو عقل فعال محمول که بر موضوع بار شده، دیگه جای شک و اینا وجود نداره، که از اسباب وجود آن دو بر این وجه قوی ناشی شده، مثل این که این دو در خارج با همدیگر همراهی و اقتران دارن، همچنانی که تو خارج هست، تو عقل فعال اگر هست همونی که تو خارج هست، و مصادیق حکم جز عبارت از اقتران موضوع به محمول یا اتحاد آن دو در مرتبی از وجود در واقع نیست. هر چی که میگه تو عقل فعال هست تو خارج هم همونه، در حالی که ممکنه تو ذهن ما چیزی باشه که تو خارج اصلا نباشه. خب ایشون داره اشکال میکنه به قضیه تصور و تصدیقی که در عقل فعاله. ایشون گفت اون امور کاذبه در عقل فعال به نحو تصور هستند اما تصدیق ندارند. ملا صدرا میخواد اشکال کنه. اشکال اولش چیه؟ که میگه تو ذهن ما یه امری مشکوکه ولی در عقل فعال ثابت و متسلبه. خب چی میخواید بفرمایید؟ میخواید بفرمایید که مثلا تصور اونجا نیست؟ خب چه چیزی میخوای با این حل کنی؟ حالا اشکال دومشو بخونیم. اشکال دوم بر محقق دوانی این که تصور و تصدیق آن گونه که در جای خود ثابت شده و مبین گردید دو نوع علم انتباعی پدید آمده در فطرت ثانوی هستند. تصور و تصدیق چیزهایی که ما اونا رو کسب کرده ایم، از خارج به دست آورده ایم. گفتیم تصور چیه؟ هر چیزی که شما در نظر بگیری، هوا، زمین، حسن، هر چیزی رو. گاهی وقتا این تصورات بسیطن، گاهی مرکبن. مثلا میگیم هوای گرم، این چیه؟ تصوره، چون حکمی در موردش نمیدیم که. نمیگیم، اگه بگیم هوا گرم است میشه تصدیق، اما هوای گرم چیه؟ تصوره. خب ایشون میگه علم ما انتباع از خارج ارتسام پیدا کرده در نفس ما، اما هیچ یک از علوم مبادی عالی و حق اول جل ذکره تصور و تصدیق نیست. اونجا میگه تصور و تصدیق راه نداره، زیرا همه علوم مبادی یعنی اولیات، چه اول تالا چه عقل اول و اینا، عبارت از حضور عین ذات عاقل و معقول و حضور لوازم وجودی به خود، حضور ذاتشان به خود حضور ذاتشان که برای خودشان ثابت است می باشد. اونجا چیزی میگه حاصل نشده، عین حضور خود برای خوده، علم حضوریه، بدون اینکه جعل و تأثیر تازه و تحصیلی دوباره داشته باشند، مطابق آنچه تقریر کردیم همانند علم خود ما به ذات و لوازم غیر قابل انفکاک آن به لحاظ وجود عینی و هویت ادراکی که عین حیات و شعور است. میگه اینی که گفتیم مثل همون علم خودمون به خودمون، اون علم حضوری. یه موقع ما علم به خارج پیدا میکنیم حصولیه، بحث علم حضوری رو میگه، که دیگه تو در علم خودت به خودت بحث شک و شبهه و اینا نیست، عین حضوره. میگه علم الهی یا علم عقل عقول به این صورته. خب خب یعنی شما از این میخوای نتیجه بگیری که اونجا تصور و تصدیق نیست؟ ها؟ چون دوتا مطلبی که گفتید شما این بود که علم ما از خارج کسب شده، ممکنه ضعیف باشه، درست باشه یا غلط باشه، اما در عقل کل دیگه اینا راه نداره، عین حضور و اشراقه. خب حالا آقا جان اینجا تعلیقاتی زدن بر گفتار ایشون تا باز کلام خود ملا صدرا رو بیارن که حالا ببینید خود ملا صدرا شبهه رو چجوری حل میکنه. گویم این که فرمود اقتران حاصل از اسباب وجودشان بر این وجه، مراد از این وجه همان وجه مؤکد است که در اونجا به نحو تأکید وجود داره. سخن وی علم انتباعی یعنی علم انفعالی و ارتسامی. گفت علوم ما از علوم انتباعی، این از خارج مرتسم شده، حاصل شده. سپس این که دوانی منکر این نیست، اشکال داره میکنه با ملا صدر آقا جان، که صور موجود در عقل فعال حصولی اشد و ثبوتی آکد و اقوا از صور موجود در اذهان ما دارند. میگه اینه که منکر نیست که ملا جلال دوانی، و تعبیر دوانی به اختزان و بایگانی کردن به طور تصوری بیان برای تقرر و ثبوت صور علمی به وجود احدی بسیط است که عین حیات و شعور است، نه تصور مقابل تصدیق که چون علم نداریم به تصدیق فقط تصور میکنیم. ببینید گاهی وقت تصور در مقابل تصدیقه، چون علم نداریم فقط تصوری ازش داریم. مثلا میگم جن، طرف چون علم نداره که وجود داره یا نه تصدیق نمیکنه، فقط یه تصوری تو ذهنشه. میگه اگر این حرفو میزنیم اونجا دیگه این منظور نیست در عقل فعال، نه تصور مقابل تصدیق به اصطلاح اهل منطق، امثال دوانی به اشکالی که صدر المتعلهین قدس سره شریف کرده لب نمی گشایند. میگه یعنی جلالی اینقدر عقلش میرسه دوانی که چنین حرفی نزنه، که یعنی حرفی که مشعر به جهل باشه برای عقل فعال. خب و از کلام الله صدرا برمیاد که میخواد بگه این حرف شما اشکال داره چون در اونجا جهل راه نداره، ثبوت تأکید. حرف ملا صدرا بی ربط نیست، ولی اون کلیدی که گفتیم عنایت شد بگیم متوجه میشید اشکال کجاست، چون اشکال خیلی سهمگینه. ما کلی زحمت کشیدیم اثبات کردیم نفس الامر عقل فعاله. اون چه در عقل فعاله اگر ذهن ما مطابقه با او بود میگیم نفس الامر داره. بعد حالا دیدیم خب به ذهن ما عالمه، تمام قضایای کاذبه در اون عقل فعال هست، پس اینا هم اونجا ثبته. که پس چی شد که نفس الامر اگر بنا شد علم عقل کل باشه، اکذوبه ها و تمام دروغ ها اونجا ثبته؟ پس نفس الامر دارن اونا هم، باید حل بشه مسئله. آنگاه صدر المتعلهین در تحقیق مقال در حل اشکال چنین الفاظ خوش آوردند که ترجمه آن الفاظ شیرین به فارسی این است: اما حل اشکال و حق مقال در این باره به گونه‌ای که دل آرام شود. ها ببینید میگه حرف باید چیزی باشه به دل بشینه، یعنی معلومه معضل سنگین حرف، و نفس به آن سکون یابد، خواهان فراهم آوردن مقدمه است. و آن این که هر ملکه راسخی در نفس انسانی چه از باب کمالات و ملکات علمی باشد و چه از باب ملکات و یا کمالات علمی مثل ملکه صناعاتی که با تمرین کارها و تکرار افعال مثل نوشتن و نجاری کردن و کش نمودن حاصل می شود. چه اون کمالات علمی چه کمالات عملی که ملکه‌ای در جانش به وجود آمده نجاری میکنه به چه قشنگی، ماشین سواری میکنه به چه قشنگی، کارهایی که میشه به دست آورد حاصل میشود به واسطه ارتباط خاص نفس با عقل فعال حاصل میشود. اینو قبلا چون بحثشو گفتیم اینجا الان نمیتونیم توقف کنیم. ما قبلا گفتیم والحق و انفاز من القدسی صور، مطلق علم از عالم بالا افاضه میشه، از عقل فعال افاضه میشه. چه علمی که شما مطالعه میکنی، چه علمی که استاد برات میگه، چه اونی که تجربه میکنی، علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. اینو اثبات کردیم قبلا. خب حالا اینجا میخواد ملا صدرا نکات دقیقی رو میخواد بگه، لذا خوب باید دقت کنید. و آن از ناحیه یکی از جهات فعلی موجود در عقل است. ها، اون علم خاص که افاضه میشه از یکی از جهات عقل فعال به تو افاضه میشه، چون یه کسی ریاضیات میخونه الهام میشه بهش، یکی فلسفه میخونه الهام که میشه، یعنی مطلب میگیره از عقل میگیره، یکی سی اصلا وحی میشه بهش از عقله. خب اینا از همه از یک جنبه است. میگه نه، هر کدام از اینا از ناحیه یکی از جهات فعلی موجوده در عقل است. خب آقا جهات فعلی در عقل یعنی در عقل تکثر وجود داره، جهات متکثره است. ببینیم چی میگه. زیرا در تکثر در وجود انواع گوناگون کسرات قوابل، کسرات قوابل یا تکثر جهات قابلی کفایت نمی کند. این بحثشو بگیم، قبلا هم گفتیم با اشاره یادآوری کنیم. ببینید گفتیم قبلا خورشید یک نور واحد داره، اما از روازن روزنه های مختلف که میتابه تکثر در تابش ها به وجود میاد. این کسرت تابش ها مال خورشیده یا مال این دیوار سوراخ دیواره؟ مال سوراخ دیواره که تکثر به وجود آورده. خود خورشید تکثر نداره که، عالم عقلی وحدت برش حکم فرماست. تکثر اگر هست پای چی وسطه؟ ماده وسطه. یه جا روزنه شده من، عقل فعال، عقل از من زده بیرون شده هویت من، یه جا دیگه روزنه شده ایشون، یه شده شما. این همه انسان ها اینا روازن عقلن، هر روزنه یه جوری، یکی بزرگه یکی کوچیکه، یکی کم نوره پر نوره. پس تکثر زیر سر چیه؟ ماده است. اما جناب ملا صدرا می فرماد زیرا در تکثر و وجود انواع گوناگون کسرات، کسرات قوابل یا تکثر جهات قابلی کفایت نمی کند. میگه فقط کسرت رو بندازیم زیر سر ماده نمیشه، بلکه نیازمند به مبادی گوناگون عقلی است. میگه تو خود عقل هم باید یه مبادی گوناگونی وجود داشته باشه. اون مبادی گوناگون چیه؟ چنان که افلاطونیان قائل شدند بر این که علل انواع گوناگون در این عالم عقول گوناگون است که ارباب آن انواعند. خب بحثشو ارباب انواع، در انواع گفتیم تکثر هست. ببینید در عالم عقلی افراد نیست. چرا؟ چون زمان و مکان نیست. مجبوریم اینجا یه ذره توضیح بدیم. این لیوان رو در نظر بگیرید. ما در عالم ماده چند تا از این لیوان میتونیم داشته باشیم؟ خیلی. چه در مکان کنار هم بچینیم، بعد چه در بعد زمان تو سالیان مختلف داشته باشیم. یعنی دو تا بعد کثرته. در عقل که این دو تا بعد کثرت نیست، چون مکان نیست، زمان نیست، اگر ما لیوان داشته باشیم یه دونه داریم، یه لیوان خواهیم داشت. لیوان دوم دیگه مکانی نیست که کنار او قرار بگیره. لذا شما درخت، درخت عقلی، مفهوم درخت یه دونه تو ذهن شماست. بعد این قابل صدق بر همه درخت‌های عالمه. کثرتی که اونجا هست نوعیه. شما یک درخت داری، یک انسان داری، یک حیوان داری در عالم عقلی. اینا دیگه از هم جدان، درسته؟ انسان داری، حیوان داری، یعنی مفهوم انسان یه دونه است، مفهوم انسان یکیه. اما خود این مفاهیم باز تکثر دارند که ایشون ببینید بحثشو بر رو افلاطونیان. گفت افلاطونیان قائل بودن که در عقل جهات متکثره‌ای هست. میگه این جهات متکثره چی میخوای بگی؟ میگه همون ارباب انواع که افلاطونیان میگفتن که در عقل تکثری وجود داره، تکثر انواع وجود داره. میگه من اونو دارم میگم. چنان که افلاطونیان قائل شدن بر این که علل انواع گوناگون در این عالم عقول گوناگون است که ارباب آن انواعند. این یک. و یا تکثر و وجود انواع نیازمند به جهات متعدد فاعلی در عقل اخیر است، چنان که رأی مشائین است. خب میگه حالا مشائین میگن عقل آخر، عقل عاشر. میگه تو عقل عاشر یه نحوی از تکثر هست که جهات متعدد فاعلیه، که از قضا بحثش در مورد بال فرشتگان، که ابن سینا در مورد بال فرشتگان میگه این بال فرشتگان 360 بال این چیه؟ میگه اون جهات متکثره فاعلی، هر بالش یه افاضه‌ای میکنه. اونجا مراد از بال فرشتگان هر بال یک جهت فاعلیه. خب میگه هم پس افلاطونیان اینو گفتن، هم مشائین گفتن. و خلاصه مبدأ و منشأ همه کمالات وجودی در این عالم به لحاظ این که امری وجودیند از آن عالم است. میگه تمام کمالات، چون تکثر گاهی وقت به خاطر چیه؟ فقداناته. تکثر به وجود میاد، کثرت به وجود میاد. اما میگه نه، گاهی وقت این تکثر به خاطر کمالاته. میگه اگه به خاطر کمالات باشه از اون ور افاضه میشه. خب چه آنها را خیرات بنامی و چه شرور. اونایی که افاضه میشه چه خیرات باشن چه شرور. زیرا شرعیت شرور وجودی به این باز میگردد که مستلزم عدم چیز دیگر و یا زوال حالت وجودی آن است، در حالی که خودش در حد ذات خود و به لحاظ وجودش از خیرات شمرده می شود، مثل زنا و دزدی و نظاره آن دو. خب همین بحثی که الان گفتیم در مورد شر، گفتیم شر دو جوره، یا امور عدمیه که اصلا نیست، ما اسمی فقط گذاشتیم، مثل فقر، نبودن ثروت، خودش چیزی نیست، کوری نبودن بینایی خودش چیزی نیست، یا یک امر وجودی است که باعث بر عدم می شود. مثل سیل، سیل به خودی خود وجود داره. حالا اگه باعث عدم نمی شد ما خیلی هم لذت می بردیم. سیل می آمد هیچ کاری نمی کرد، نه کسی رو می کش، نه خونه ای رو خراب می کرد، خوشمون می آمد سیل بیاد. همینجور که الان ابرا میان میرن آسیب نمیرسونن، میگه ما خوشمون نمیاد. حالا اگر ابر میامد یک بلایی میشد، گفتیم این شره. خب پس وجود او شرور گاهی وقت که باعث بر عدم میشود جزو شرور شمرده میشه، اما خودش در حد ذات خودش جزو امور وجودی و خیره. بعد میگه مثل زنا و دزدی. زنا و دزدی هم باز از شرور یکی از انسان سر میزنه. ما گاهی وقت شرور رو شر طبیعی میگیریم، اونچه در طبیعت، یه موقع شروری است که از فعل انسان سر میزنه. میگه اونی هم که از فعل انسان سر میزنه به لحاظ وجودی اشکال نداره، چون به شری برمیگردد که در شریعت هست، به این لحاظ اشکال داره. و نظائر آن دو از جمله آنها جهل مرکب و دروغ است. هر کدام از این دو ذاتاً امری وجودی و صفتی نفسانی اند که از کمالات مطلق نفوس به لحاظ حیوانیت شمرده می شوند. خب خود دزدی و زنا در اصل وجودیش اشکالی نداره که، چون عین ازدواج اونم، اون فقط جنبه شریعتش که مشکل داره. ولی نسبت به نفس ناطقه به دلیل این که با یقین علمی دائم و ملکه صدق آن در تضاد است، شر شمرده می شود. شر شمرده می شن به خاطر این که برگشت به یک چی؟ به یک عدم می کنن در ذات انسان، عدم ایمان، عدم یقین. زیرا یقین علمی خیر حقیقی و ملکه صدق در تحصیل حق سودمند است، به این جهت اونا شرش مرده میشن. وقتی این مقدمه فراهم آمد، گوییم خب این مقدمه رو گفت، چی میخواد بگه حالا؟ لازم نیست که مقابل هر ملکه نفسانی یا امر وجودی در عقل فعال یا در عالم عقل عیناً از نوع همان ملکه و یا آن امر وجودی باشد. میگه اون چه که در نفس شماست لازم نیست که در عقل فعال عیناً همون ملکه یا امر وجودی وجود داشته باشه، چون بنا بود ما منطبق بشیم با عقل فعال دیگه. میگه بحث این نبود. میگه حالا لازم نیست اون چی که در ملکه نفس توه عیناً همون در عقل فعال باشه، بلکه آنچه ضرورت دارد این است که در وی امری مناسب با آن ملکه و یا آن امر باشد. بنابراین همانطور که وقتی نفس مکررن به علوم صادق نظر کند، ملکه اتصال و ارتباط با شأنی از شؤون عقل فعال پیدا می کند. میگه وقتی شما در یک امری تمرین می کنی، هر امری، چه امور مادی چه امور معنوی، آقا مثلا میگم تمرین میکنی جدول ضربو، تمرین میکنی خط نوشتن رو، هر کاری رو در امور معنوی هم حتی، هی با عقل فعال تو داری چی کار میکنی؟ مرتبط میشی و این رفته رفته ملکه میشه در جان تو، که هر گاه بخواهد از این راه با وی متصل میشود. میگه دیگه بعدن وقتی تمرین کردی ملکه شد، لازم نیست هی زحمت به خرج بدی. تا میگن دو تا میگی چهار تا، تا میگن سه پنج تا، فکر کنم سه پنج تا میشه چند تا بگم میگه 15 تا. به خاطر چیه؟ میگه به خاطر اون هی اتصال برقرار تو اون زمینه، اتصال برقرار کردی با عقل فعال، لذا به محض توجه اون اتصال برقرار میشه. هرگاه بخواهد از این راه با وی متصل میشود. لازم نیست که این شأن عیناً قضیه ذهنی صادق باشد و نه آن قضیه کاذب. میگه یه امری باید باشه که متناسب باشه با آنچه در ذهن شماست، نه اینکه عیناً همون باشه که قضیه صادق یا کاذبه. خب بلکه تنها امری مناسب این و امری مناسب آن لازم است. یعنی مناسب این و آن چیه؟ قضیه صادق و قضیه کاذب. پس معنای اختزان و بایگانی صور اشیا در عالم عقل و بازگشت نفس به آن همین است که تو به یه خزینه از عقل فعال رسیدی که علم حقیقی رو پیدا کرده ای، که یه چیزی در نفس تو از او حاصل شده. خب خب حالا خوبش رو باید بگی چی شد بالاخره، اون تو عقل فعال هست یا نه. و ما بارها اشاره کردیم که معنای حصول صور موجودات در عقل بسیط ارتسام آنها به نمایه، نمایه وجه کسرت نیست. جان چیه بلند بگید؟ پس نمایه قلب نداره؟ خب و ما بارها اشاره کردیم که این، پس این مدادی به من بدید که من اینو درست کنم اینجا، که معنای حصول صور موجودات در عقل بسیط ارتسام آنها به وجه کسرت ها، به وجه کسرت نیست، به گونه‌ای که برخی از آنها از برخ دیگر متمایز باشند. میگه در عقل فعال مندمجند. خب چنان که صور محسوسه در ماده جسمانیه به طور جدا از همدیگر مرتسمند. میگه صور موجودات اینجا جدا جدا مرتسمند در عقل فعال. خب و صور نفسانی تفصیلی که در نفس خیالی مرتسم میشود به همین وجه، به همین وجه کثرت دارند. زیرا این عالم و مشاعری که مربوط به این عالمند برای حضور جمعی و تمامیت عقلی و براءت از عدم و از غیریت و کثرت و انقسام تنگ است و گنجایش ندارد. فرماد که عالم ما و مشاعری که ما داریم برای پذیرش حضور جمعی و عقلی تنگه، نمیتونه همه اونها رو بپذیره، چون جا تکثر اونجا بخواد پیاده بشه اینجا نمیتونه به یک بار بپذیره اونها رو. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بالاخره این قضایای کاذبه در عقل فعال، یعنی میخوای بگی نیستن، یعنی عقل فعال به این قضایای کاذبه ذهن ما علم نداره. یعنی ما میگیم شریک خدا، شریک خدا وجود نداره، ولی تو ذهن ما که وجود داره. خب در عقل فعال شریک خدا هست یا نیست؟ یعنی به ذهن ما علم داره دیگه. بعد میگیم شریک الباری نفس الامر ندارد. گفتیم نفس الامر نداره یعنی چی؟ در عقل فعال نباشه. ها؟ در حالی که عقل فعال علم داره که به این. جواب حل نکردی شما. اجازه بدید تعلیقات آقا جان رو بر کلام ایشون بخونیم، بعد اون کلیدی که گفتیم عرض کنیم. گویم سخن آخون، حالا آقا جان تعلیقات دارم برای این گفتار ایشون. گویم سخن آخون، از حیث اینکه کمالات امر وجودی از آن عالمند، یعنی از آن عالم عقلی. خب فرمایش وی الاول خیر حقیقی، مراد یقین است، و دوم نافع است، یعنی ملکه صدق نافع است، و از جهت و از این جهت به شأنی دیگر مرتبط است، یعنی از جهت تکرر ملاحظه نفس به علوم صادق. این جمله ایشان چنان که مذهب افلاطونیان است، ما از این مطلب بلند منی در رساله‌ای که در موصول الهیه ساختیم به طور مستوفا بحث کردیم، همون رساله موصول آقا جان. سخن ایشان و نیازمند به جهات متعدد فاعلی در عقل اخیر است، چنان که مذهب مشایان است. اطلاقات عقل فعال جاری بر زبان مشایان را دانستی، قبلا بحث کردیم که مشایا به چی میگن عقل اخیر و عقل فعال. این که فرمود ما بارها به آن اشاره کردیم، به همان تحقیق زیبای قول فخر رازی در این که عقل فعال به نزد ایشان علت پیدایش رنگ ها و صور و مقادیر است. عقل فعال میگه علت چیه؟ رنگ ها و مقادیر و صوره، با اینکه خودش متصف با آنها نیست. خود عقل فعال نه رنگی داره، نه صورتی داره، نه مقداری داره. چنان که محقق طوسی در آخر فصل 13 نمط سوم شرح اشارات از فخر نقل کرده است، دانسته می شود که سخن وی سخن شایسته ای نیست، بلکه رأی فاعل و قولی باطل است، زیرا کثرت به وجود احدی در خزائن خود موجود است. اونجا به نحوه احدی، نحوه ای از کثرت هست. ملائکه در عین وحدت کثرت دارند. سپس با تحقیقی که در معنای نفس الامر کردیم فهمیدی که نفس الامر بنا به برخی از معانیش شامل واجب تعالی نیز می شود، که خود خدا هم نفس الامر داره. اگر مثلا لب گشودیم و گفتیم امر در حق تعالی فی نفسهی چنین است، و یا نفس الامرش چنین است، و یا امثال این تعبیرات صحیح است. چون آیا خدا در عقل فعال هست؟ بحثش این بود دیگه. چون خدا در عقل فعال نمی گنجه که، پس در عقل فعال وقتی نگنجید نبود، بسیم نفس الامر نداره؟ آن معنای نفس الامر صادق در واجب تعالی ذات و حقیقت وی است، ولی معانی وجوه دیگر نفس الامر در آنجا نمی آید. خب حالا اجازه بدید چون آخر بحثه، این تحقیقی که الهامی بود عرض کنیم خدمتتون. یه بار دیگه قضیه رو بگیم. در نفس الامر گفتیم قضایای صادق و کاذب از کجا دانسته میشه؟ نفس الامرش چیه؟ چون در عالم خارج که نیست، در عالم بیرون. چون خیلی چیزا صادقن ولی در خارج نیستن، مثل اجتماع نقیزه محال است، درسته ولی تو خارجم نیست. رسیدیم به این که در عقل فعال یا عقل کل، اونجا هر حقیقتی که باشد، میگیم این قضیه‌ای که تو ذهن منه نفس الامر داره، حقیقت داره. اشکال مطرح شد که عقل فعال به ذهن ما عالمه و قضایای کاذب ذهن ما را میداند، پس در نفس الامر، پس در عقل فعال این قضایای کاذبه هستند، پس باید بگیم اونا هم نفس الامر دارن. چی داستان که هر هی دارن الان کشتی میگیرن اینا با هم؟ که چی داستان؟ بالاخره اگر اونجا هست پس نفس الامر داره، اگه بگی نیست یعنی علم نداره به ذهن ما. خب اونی که ما گفتیم، حالا ببینیم چیه بحث، که دیدید نه این آقا جان دیگه تمام مباحث تو نفس الامر رو اینجا آوردن. بسم الله. بحث در مورد عقلات و اشتباهات اذهان سافله است. اذهان سافله که ما در مقابل اذهان عالیه که همون عقول و اینها باشن، که آیا اینها در عقل فعال به نحو علمی موجودن یا خیر؟ بس در این بود. گوییم در امور کاذبه که محصول ذهن آدمی است، گوییم امور کاذبه که محصول ذهن آدمی است در عقل فعال معلوم است، لاکنش خیلی مهمه، لاکن در قوس صعود، زیرا عقل فعال عالم به ما و مواد ذهنی ماست. چون عقل فعال عالم به ما و ذهن ماست، اما بحث در نفس الامر مربوط به مواد و حقایق حاصل در عقل فعال در قوس نزول است. که دیگر در آنجا قضایای کاذبه راه ندارد. یعنی در مبدأ قوس نزول قضیه کاذبه ای نیست. اگه مطلب رو نوشتید توضیح بدم. ببینید بحث در اینه که بله، عقل فعال به غلطهای ذهن ما هم علم داره، اما کی علم داره؟ وقتی که ما به وجود می آییم و این غلط ها در ذهن ما به وجود می آید، یعنی در قوس صعود عالم به غلط های ذهن ماست، اما دیگه در قوس نزول غلط های ذهن ما میگه وجود داره. غلط های ذهن ما ناشی از عالم ماده است و عقل فعال مقدم بر عالم ماده است در قوس نزول. نفس الامر عبارت است از عقل فعال که مبدأ قوس نزول است. خب حالا هر کدوم از اینا بحث میخواد، ما تو یک جمله کوتاه فقط سریع مطلب رو یادداشت کردیم که یه بار دیگه بگیم مطلب رو. ها ببین، نفس الامر گفتیم چیه؟ مال عقل فعاله. اون چی که در عقل فعاله میگیم دارای نفس الامره، اما این عقل فعال در قوس نزول با در قوس صعود متفاوته. در قوس صعود که تمام خطاهای ذهنی ما در عقل فعال منعکسه، اما در قوس نزول که ما نیستیم که خطاهای ذهنی ما موجود باشه. پس عقل فعال در قوس نزول، در قوس نزولی آن چه نفس الامر هست در عقل فعال نفس الامر داره و خطاهای ذهن ما که بازتاب ذهن ما در عقل فعاله مربوط میشه به قوس صعود. یعنی باید این دو جنبه عقل رو در نظر گرفت. عقل فعال از حیثی که مبدأ قوس نزوله و عقل فعال از حیثی که معاد برای قوس صعوده. این دو تا حیثیتش چیه؟ متفاوته. اون عقل فعالی که مبدأ قوس نزوله میشه حقیقت نفس الامر، که اونجا دیگه قضایای کاذبه ذهنی و وهمی و اشتباهات ذهنی ما دیگه اونجا وجود نداره. اون چی که هست حقیقت صرفه. این تحقیقی بود که به ما عنایت شد، و وگرنه تمام مطالبی که از حکما بود خوندیم من که به دلم ننشست که دل آرام بشه، چون مشکلی بود که خیلی سهمگین و سنگین بود و این تحقیق رشیق و دلنشین به یک بار بر قلب ما وارد شد که از عنایات الهی است، الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 18 تیر 1399. انشاءالله که خداوند ما رو به فهم حقایق عالم موفق بدارد. صلوات الله بفرمایید.